هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 81 این برنامه عنصری و قصیده
به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی، این 81مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به عنصری و قصیده می‌پردازه. امید که مورد توجهتون قرار بگیره. با هم بشنویم.
عنصری، ملک‌الشعرای دربار سلطان محمود غزنوی، یکی از بزرگترین قصیده سرایان شعر فارسی است. از او در حدود 70 قصیده باقی مانده است، به جز اشعار دیگر که همه آنها از بهترین قصاید شعر فارسی به شمار می روند. اغلب شاعران بزرگ ادبیات ایران به استادی عنصری در سرودن قصیده اعتراف دارند. به نظر کارشناسان این فن، 78% قصاید او ردیف ندارند و اغلب آنها هم از مفاهیمی تغزلی برخوردارند. او با اینکه شاعری مداح بود، به معانی عام و کلی اجتماعی هم نظر داشت و به ویژه از نظر علمی قصاید ماندگاری سرود. مهمترین عنصر بیانی در قصاید او تشبیه است که همه موارد این صنعت را شامل می شود. تشبیه بلیغ، تشبیه های حسی، عقلی، وهمی و خیالی. او در واقع اولین شاعری است که چنین تشبیهاتی را در قصایدش فراوان به کار برده و شاعران دیگر در این شیوه از او پیروی کردند. قصیده را چکامه و چامه هم میگویند. این نوشر نوعی کلام منظوم است که بیش از 17 بیت دارد و موضوع آن عبارت است از مدح، هجو، موعظه، شکایت از روزگار، وصف مجالس بزم و رزم، وصف مناظر و شرح مسائل حکمت و فلسفه. عنصری بلخی از میان این همه موضوع در قصایدش بیشتر به وصف مسائل اجتماعی و فلسفی و حکمی و گاهی نیز به مدح یا هجو روزگار پرداخته است. دولتشاه سمرقندی در تذکره خود درباره عنصری و قصایدش نوشته است: مناقب و بزرگواری عنصری از هر من از شمس است. او سرآمد شعرای روزگار سلطان محمود غزنوی بوده و او را ورای طور شاعری فضایل بسیار بود. بعضی او را حکیم گفتند. چون این گفتند که در رکاب سلطان محمود همواره 400 شاعر متعین ملازم بودندی و پیشوا و مقدم طایفه شعرا عنصری بود. همگان بر شاگردی او مقر و معترف بودند و او را در مجلس سلطان منصب ندیمی با شاعر زم بود و پیوسته مقامات و غزوات سلطان را نظم کردی. او را قصیده ایست متول قریب به 180 بیت که مجموع غزوات و حروب و فتوح سلطان را در آن قصیده به نظم آورده و در آخر سلطان محمود او را مثال ملک الشعرایی قلمرو به خود ارزانی داشت و حکم فرمود در اطراف ممالک هر کجا شاعری و خوشگویی باشد سخن خود بر استاد عنصری عرضه دارد تا استاد غص و سمین آن را منقح کرده در حضرت اعلی به عرض رساند. در اغلب قصاید عنصری اصطلاحات حکمت و منطق به طرزی قابل فهم آمده و از این نظر قصیده هایش را عام و خاص پسندیدند. اغلب آنها هم بی مقدمه است و بیشتر توصیفی است. یکی از قصاید معروف او در وصف سلطان محمود غزنوی را مرور میکنیم. ماه رخسارش همی در غالیه پنهان شود، زلف مشکینش همی بر لاله شادروان شود. دردم آن روی است و درمانم هم از دیدار او، دیده ای دردی که در وی بنگرد درمان شود. گر بخندد یک زمان آن لب شکر گردد روان، ور بجنبد یک زمان آن زلف مشک ارزان شود. حلقه زلفش اگر دعوی به رنگ کفر کرد، نور رخسارش همی اسلام را برهان شود. هجر او زمید وصل او بود شیرین چو وصل، وصل او از بیم هجرش تلخ چون هجران شود. تیغ خسرو را دو برهان است در هر ساعتی، کفر کن برهان ببیند ساعتی ایمان شود. داد را گر گرد برخیزد ز شادروان او، همچو عقل روشن در جان نوشروان شود. گر ز آهن تن کند بدخواه او در کارزار، باد خوش چون بر تن او بگذرد سوهان شود. هر کجا خزلان بود با عدل او نصرت شود، هر کجا نصرت بود بی عزم او خزلان شود. گر به رنجندر نهی امنش همه شادی بود، گر به حفظندر نهی بیمش همه نسیان شود. این بهشت بر زمین شاه ها تو را فرخنده باد، تا به بختت فرخی با این بنا بنیان شود. تا جهان باشد تو باشی شهرگیر و شهریار، که این جهان ار بی تو ماند سخت بی سامان شود. قبل از عنصری قصیده سرای معروفی که با او برابری کند وجود نداشت، مگر رودکی که او را خود عنصری بسیار ستوده است. در اغلب قصاید عنصری به مراسم و اعیاد آن دوران اشاره هایی شده و ما را با ویژگی های آن مراسم آشنا می کند. به عنوان مثال در وصف جشن سده که آن زمان در بهمن ما برپا می شد و طرفداران بسیار داشت، عنصری قصیده‌ای چنین سروده است: سده جشن ملوک نامدار است، ز افریدون و از جم یادگار است. زمین امشب تو گویی کوه طور است، که از اون نور تجلی آشکار است. گر این روز است شب خواندش نیاید، وگر شب روز شد خوش روزگار است. همانا که دیارم در بهشت است، که بس پر نور و روحانی دیار است. همه اجرام آن احکام نور است، همه اجسام این اجزای نار است. گر از فصل زمستان است بهمن، چرا امشب جهان چون لاله‌زار است؟ بلندترین قصیده عنصری 163 بیت دارد با مطلع: آیا شنیده هنرهای خسروان به خبر، بیاز خسرو مشرب عیان ببین تو هنر. و کوتاه‌ترین قصیده او 41 بیت دارد با این مطلب: از دیدن و بسودن رخسار و زلف یار، در دست مشک دارم و در دیده لاله‌زار. بررسی واژه‌های قافیه در قصاید بازمانده از عنصری نشان می‌دهد که او در جستجوی قافیه‌های دشوار نبوده و برخلاف بعضی از شاعران قرن پنجم، قافیه‌های با ژ، چ، خ، قاف، عین، غین و امثال اینها را به کار نبرده است. البته در بعضی ابیات پراکنده پایان دیوان او پاره‌ای قافیه‌های نسبتاً دشوار وجود دارد، ولی در قصایدش چون این مشکلاتی دیده نمی‌شود.
هزاره ادب پارسی.
به هر حال نظامی عروضی سمرقندی در چهار مقاله یکی از شغلهای کلیدی رو دبیری دونسته. شغل دیگه شاعری هست،
دکتر حمید رضا قلیچخانی،
و شغلهای دیگه همون پزشک یا حکیم و منجم که بعدها حالا فرصت بشه خدمتتون درباره اونها هم توضیحاتی عرض میکنم. در باب شاعر میگه باید شاعر بتونه شعر ارتجالی یا بداهه‌ای بگه بدون آمادگی قبلی، و بعد توضیح میده که باید حافظه قوی داشته باشه در شعر فارسی و عربی اشعار بسیاری رو از حفظ باشه. اگر پادشاه برای مثال دوست داشت که با ردیف مثلا برف یا باران یه شعری گفته بشه، بتونه ارتجالی یا بداهه‌ای اونجا قصیده‌ای رو ایستاده در کنار شاه بگه، و هر کس که این توانایی رو داشت در سبک خراسانی بهش شاعر و استاد میگفتند. موقعی که شاهنامه رو برای ارزیابی به عنصری بلخی که شاعر بزرگ همون دوره هست و ملک و شعرهای دربار غزنویان هست میدن تا ارزیابی کنه، چه پاسخی میده عنصری؟ قبل از اینکه پاسخی بده دو بیت از عنصری میخونم خدمتتون تا یک تغییر ذائقه‌ای هم ایجاد بشه. میگه عنصری: در عشق تو پای کس ندارد جز من، در شوره کسی تخم نکارد جز من، با دشمن و با دوست بدت میگویم، تا هیچ کست دوست ندارد جز من. خب عنصری که شاعر بزرگیه و قصیده سرای قرایی هست، بعد از بررسی شاهنامه نوشتند که نظر میده که این آثار آثار بدی نیست، در واقع سخنانی موزون شده، اما این جناب ابوالقاسم فردوسی استاد نیست. استاد نیست که شاید در واقع نظر درستی هم بوده در اون زمان، یعنی این شخص توانایی سرودن قصاید ارتجالی یا بداهه‌ای رو نداره، چون اصلا فردوسی قصیده‌ای عرضه و ارائه نکرده بوده تا مورد نقد و ارزیابی قرار بگیره.
آنچه شنیدید برنامه شماره 81 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به عنصری و قصیده اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ رو گوش میکنید. برنامه پیش روی ما یک شب از هزار و یک شب نام داره که قهرمان این داستان شهرزاد قصه گوست.
یک شب از هزار و یک شب.
دوستان عزیز شنونده، امشب سومین شبی است که شهرزاد به تعریف قصه سه خاتون برای سلطان خود می‌پردازد و در دو شب گذشته قصه از اینجا آغاز شد که گفتیم روزی دختری حمالی را که در چهارسوق بازار بغداد ایستاده بود صدا می زند و از او می خواهد که به دنبالش برود و هر چرا که می خرد برایش تا منزل حمل کند. دختر میوه و گوشت و سبزی و زیتون و پیاز و بادمجان بسیاری به اضافه مقدار زیادی عطر و عود و شمع می خرد و مرد حمال آنها را به در خانه و بعد به داخل خانه می برد و مرد باربر خود را در داخل آن خانه با سه زن روبرو می بیند که یکی از دیگری زیباتر و وجیه‌تر بودند. مرد حمال پایش کشیده نمی شود که از آن خانه بیرون بیاید و آن سه خاتون مرد حمال را به عنوان خدمتکار در خانه خود نگاه می دارند که چون سفره پهن می کنند تا به نوشیدن و خوردن بپردازند، سه مرد گدای که هر سه از چشم چپ کور بودند و چانه و زنخدانشان بیمو و کوسه بود در را می کوبند و در حالی که هر کدام دف موسلی و عود عراقی و چنگ عجمی به زیر بغل داشتند داخل خانه می شوند و خاتونها هم به مرد حمال بازار بغداد و هم به آن سگدای نوازنده از چشم چپکور نوشته زیر تاق تارومی امارت را نشان می دهند و آنها را تأکید به رعایت آن نوشته می کنند. نوشته‌ای که متن آن این بود: هرچه دیدید هیچ نپرسید و تا از شما سؤالی نشده هیچ نگویید. در آن نیمه شب کوبه در خانه سه خاتون قصه ما به صدا در می آید که این بار کوبندگان در امیر بغداد و وزیر و خزانه دارش بودند. اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه گو برای سلطان انتقامجو.
و اما ای ملک جوانبخت، چون صدای کوبیدن کوبه در به گوش خاتونها رسید، خواهر کوچکتر به پشت در رفت و پرسید: کیست که این موقع شب دق الباب میکند؟ با اشاره امیر شهر بغداد که دیشب به عرض رساندم با جامعه مبدل و به طور ناشناس در شهر می گشت، وزیر با بانگ بلند گفت: ما سه تاجر تبرستانی هستیم که در این شهر آشنایی نداریم و چون به علت باد و طوفان راه را گم کردیم، لذا دیر به شهر شما آمدیم و کاروان سرا و رباطی هم در این تاریکی شب پیدا نکرد. اگر ممکن است امشب ما را به خانه خود راه دهید که چند ساعتی استراحت کنیم، و اگر که در خانه شما را کوبیدیم به این خاطر است که صدای ساز و بانگ آواز از خانه شما بلند بود و دانستیم که شما بیدارید و دق الباب ما خواب شما را برهم نمی زند. خواهر کوچکتر در جواب وزیر امیر بغداد گفت: قدری صبر کنید تا خواسته شما را با اهل خانه در میان بگذارم. سپس به درون برگشت و ماجرا را با خاتون برتر و بزرگتر در میان نهاد و پاسخ شنید: ایرادی ندارد این بازرگانان تبرستانی راه گم کرده را هم وارد خانه کنی. فقط به آنها هم بگو که نوشته بالای طاق تارومی را بخوانند و رعایت کنند و هرگز هرچه دیدند هیچ نگویند و تا سؤالی از ایشان نشده پاسخی ندهند. خاتون کوچکتر طبق دستور عمل کرد و امیر بغداد به همراه وزیر و خزانه دارش در جامعه مردم تبرستان به مجلس آمدند و در گوشه‌ای کنار سفره نشستند و به خوردن و آشامیدن پرداختند. چون نوشیدن و خوردن مهمانان تازه از راه رسیده تمام شد، خاتون بزرگ به خواهر کوچکتر خود اشاره کرد که دختر رفت و از پشت پرده او دو چنگ و دفی بیاورد که خاتون بزرگ او در دست گرفت و چنگ را خاتون وسطی برداشت و دف هم از آن خاتون کوچکتر شد. و چون سه خاتون شروع به نواختن کردند، گدایان از یک چشم کور نوازنده از خجالت سر به زیر افکندند و احساس خجالت کردند، زیرا که خود را در برابر استادی خاتونها شاگرد کوچکی هم نمی دیدند. خاتونها در مقام سگاه به نواختن پرداختند که مرد باربر بغدادی هم این ابیات را با صدای دلنشینش در برابر امیر بغداد و وزیر و خزانه‌دارش خواند: اگر ز کوی تو بویی به من رساند باد، به مژده جان جهان را به باد خواهم داد. تو تا به روی من این نور دیده در بستی، دگر جهان در شادی به روی من نگشاد. خیال روی تو هم دیده می کند پرخون، هواگ زلف تو هم عمر می دهد برباد. نه در برابر چشمی، نه غایب از نظری، نه یاد می کنی از من، نه می روی از یاد. و چون آواز مرد باربر بغدادی به پایان رسید، خاتون برتر از جای برخاست و حمال بغدادی را اشارتی کرد که به دنبالش برود. هر دو به انتهای حیات خانه رفتند که خاتون برتر گفت: ای مرد، این کلید را بگیر و برو قفل زنجیر یکی از آن دو سگ را که در آن گوشه ایستاده و مرا نگاه می‌کنند باز کن و به اینجا بیاور. مرد باربر خدمتکار طبق دستور خاتون خود رفتار کرد و چون زنجیر سگ اولی در دست به کنار خاتون رسید، زن تازیانه برگرفت و در برابر دیدگان امیر و وزیر و خزانه دار و سه گدای از یک چشم کور وحشیانه به جان سگ افتاد. سگ زیر ضربات تازیانه خاتون مهتر می خروشید و می گریست و ناله می کرد تا بازوان خاتون از خستگی ضربه ها از کار افتاد. آنگاه خاتون سگ نالان و گریان را در آغوش کشید و سر رویش را بوسید و اشک از چهرهش پاک کرد و به خدمتکار خود اشاره کرد که این سگ را ببرد و آن دیگری را بیاورد. و خاتون با سگ دوم هم همان کار را کرد که با سگ اولی کرده بود. امیر بغداد که خود در ظالمی سرآمد روزگار بود، از بیرحمی خاتون خونش به جوش آمد و از وزیر خواست تا از آن زن دلسنگ علت آن حرکت زشت را بپرسد. وزیر گفت: بهتر است ساکت بمانیم و عهد خود را نشکنیم، زیرا ما در بد و ورود قول داده ایم که هر چه دیدیم سؤالی نکنیم. و در این موقع بود که یکی از آن سه گدا به دوتای دیگر گفت: ای کاش پایمان می شکست و در همان بیغولهی که بودیم می ماندیم و پای از آن ویرانه بیرون نمی گذاشتیم که گذرمان به این خانه لعنتی بیفتد. هم الان است که از دیدن این وحشیگری کارم به جنون بکشد. امیر بغداد که نجوای گدا را شنید و تا آن موقع می پنداشت که آن سه نفر از اهالی خانه هستند، پرسید: مگر شما انسانهای یک چشم از اهالی این خانه نیستید؟ که همان گدا که نجوا کنان لب به سخن گشوده بود پاسخ داد: خدا نکند تا از اهالی و مردمان این خانه باشیم. تصورم این است که مرد خانه همان باشد که سگ‌ها را برای تازیانه خوردن آورد. و در این هنگام بود که خاتون برتر بر جای خود برگشت، ساز در دست گرفت و در مخالف سگاه به نواختن پرداخت و دو خواهر دیگر هم با چنگ و دف وی را همراهی کردند. امیر شهر بغداد از مرد باربر که افسرده و پرغم آمده بود و در کنارش نشسته بود پرسید: آیا خدای این خانه تویی؟ که پاسخ شنید: ای مرد، چرا یاوه میگویی؟ خدا نیاورد روزی که من مالک و صاحب این خانه شوم. من مردی حمالم که در زیر سقف آسمان حتی یک خشت هم ندارم.
و چون قصه بدینجا رسید، باز هم دست جلاد بر تیغ آخته نرسید، زیرا که سلطان را خواب در رو بود و شهرزاد هم لختی بیاسود. دوستان، در بامداد دیگر شما را به شنیدن قسمت چهارم قصه سه خاتون از زبان شهرزاد دعوت می‌کنیم، زیرا که قصه سه خاتون از دو داستان عفریت و بازرگان و عفریت و ماهیگیر شیرین تر.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه‌سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
چقدر این کتاب هزار و یک شب کتاب ژرف و عمیقی است، از اون کتاب‌های به شدت فرمگرای ادبیات پارسی است که حالا هر چند در ریشه این داستان‌ها کمی بحث و نظر وجود داره که ریشه عربی دارند، از همون عدد 1001 هم نشأت میگیره، اما به هر روی شخصیت عجیب و هنرمندانه شهرزاد این قصه رو تبدیل کرده به روایت پیروزی کلمه بر شمشیر، چون که در پایان این روایت ها میشنوید که شمشیر جلاد در این شب نیز در غلاف ماند و برکشیده نشد و به سبب کلمات شهرزاد خونی ریخته نشد. سپاسگزارم که با ما همراه هستید در بخش شبانگاهی. بار دیگر برای شما بگم که رأس ساعت 24 با برنامه زنده چهار باخ کنار شما خواهیم بود. امشب از شما میپرسیم که بهترین خبری که در این سال کهنه شنیدید کدام خبر بود. اون خبر خوش رو با شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه زنده چهار باخ به اشتراک بگذارید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ما. بخش شبانگاهی رو اینک با شنیدنی های تاریخ پی خواهیم گرفت با موضوع بقایای تاریخی.